خب خدا رو شکر. سلام میکنم خدمت همه شما عزیزان، همینطور عزیزانی که به صورت آنلاین این جلسه رو دنبال میکنن. تشکر میکنم از شبانان کلیسای ICF برای فرصتی که به من دادن تا پیغامی که در قلبم هست و امروز با شما در میون بذارم. امروز میخوام با شما در رابطه با موضوعی صحبت کنم، در رابطه با یک چیزی صحبت بکنم که بدون اون نمیتونستم خدمت امروز رو انجام بدم، در رابطه با یک توانایی، یک ابزاری که خداوند به انسان بخشیده و باید به درستی اونو به کار گرفتش. موضوع پیغام امروز هست صدا. صدا ابزاری هستش که ما به واسطه اون میتونیم صحبت بکنیم و یک توانایی هستش که خداوند خودش هم به کار گرفت. در ازل، در آغاز آفرینش، خداوند میگه و میشه، ما در پیدایش میخونیم که خداوند گفت روشنایی باشد و روشنایی شد. در واقع میشه گفتش که به واسطه صدا وقتی که کلمات تولید میشه، این باعث میشه که در طول تاریخ بشریت انسانها داستانهای بسیار کهن و به صورت شفاهی سینه به سینه از نسل به نسل دیگه‌ای انتقال بدن و در نهایت دیگه به صورت نوشتاری اونا در اومدن و روی کاغذ اومدن. و گفته میشه که صداهای متفاوت تأثیر و معنای متفاوتی دارن. صدای یک مادر زمانی که برای نوزاد خودش لالایی میخونه، میگن اصولا یک صدای آرام بخش هستش. و گفته میشه صداهایی که صدای خیلی زیر هست، اصولا نشون دهنده این هستش که یه شخص استرس داره یا حتی چیزی که داره بیان میکنه صحت نداره. اصولا صداهای بم نشون دهنده کنترل و اعتماد به نفس بالا هستش. و امروز میخوایم با هم نگاه کنیم به قسمتی از کلام خدا که شاید میشه گفت یکی از معروفترین قسمتهایی هست که مربوط به صدا میشه. میخوایم با هم نگاه کنیم به انجیل یوحنا باب 1 آیات 19 تا 28. پس با هم کتاب مقدس رو باز بکنیم، از انجیل یوحنا باب 1 آیات 19 تا 28 رو با هم بخونیم. این از شهادت یحیی، آنگاه که یهودیان، کاهنان و لاویان را از اورشلیم نزدش فرستادند تا از او بپرسند که تو کیستی؟ او متعرف شده انکار نکرد، بلکه اذعان داشت که من مسیح نیستم. پرسیدند پس چه؟ آیا ایلیایی؟ پاسخ داد نیستم. پرسیدند آیا آن پیامبری؟ پاسخ داد نه. آنگاه او را گفتند پس کیستی؟ بگو چه پاسخی برای فرستندگان خود ببریم؟ درباره خود چه میگویی؟ یحیی طبق آنچه اشعیای پیامبر بیان کرده بود گفت من صدای آن ندا کننده در بیابانم که میگوید راه خداوند را هموار سازید. شماری از آن فرستادگان که از فریسیان بودند از او پرسیدند اگر تو نه مسیحی، نه ایلیا و نه آن پیامبر، پس چرا تعمید میدهی؟ یحیی در پاسخ گفت من با آب تعمید میدهم، اما در میان شما کسی ایستاده که شما او را نمیشناسید، همان که پس از من میآید و من لایق گشودن بند کفشش نیستم. اینها همه در بیت انیا واقع در آن سوی رود اردن رخ داد، آنجا که یحیی تعمید میداد. خب قسمتی که ما با هم خوندیم مربوط میشه به زمانی که یحیی تعمید دهنده مردم رو دعوت میکرد به توبه و بعد از اینکه مردم توبه میکردن اونا رو با آب تعمید میداد. به خاطر همین چیزهای خیلی زیادی در رابطه با یهودیان در رابطه با یحیی شنیده بودند و میخواستم بدونیم که یحیی خودش رو کی میدونه و هدفش از کارهایی که انجام میده چی هستش. امروز چیزی که ما در رابطه با یحیی میدونیم طبق انجیل لوقا باب 1 این هستش که یحیی پسر مردی بود به اسم زکریا و زنی به اسم الیزابت. او تک فرزند بود. پدر مادر یحیی در سن بالا هستش که بچه دار میشن. الیزابت نسبت فامیلی داشت با مریم مادر عیسی. گفته میشه که یحیی تقریبا 6 ماه از عیسی زودتر متولد شد و طبق انجیل لوقا باب 1 همینطور اونجا نوشته شده که یحیی از درون از رحم مادر پر از روح خدا بود و خواندگی او مشخص بود که دعوت انسانها به سمت خدا هستش. در انجیل متی باب 3 آیه 4 میتونیم در رابطه با سبک زندگی یحیی بخونیم. اونجا نوشته شده یحیی لباسی از پشم شتر بر تن می‌کرد و کمربندی چرمی به کمر می‌بست. خوراکش نیز ملخ و عسل صحرایی بود. در رابطه با مرگ یحیی هم بی اطلاع نیستیم. در رابطه با مرگ یحیی اینو می‌دونیم که به خاطر اینکه ازدواج هیرودس با زن برادرش هیرودیا رو محکوم می‌کنه، در یک فرصتی هیرودیا خواهان کشته شدن یحیی میشه و در نهایت با شمشیر یحیی کشته میشه، سر او رو از تنش قطع میکنن. ولی این شخصیت در کتاب مقدس که شخصیت بسیار جالبی هم هستش، وقتی که ازش میپرسن که درباره خود چه میگویی، جوابی که میده این نیستش که من خب از سمت مادری برمیگرده اسارتم به خاندان هارون، یا اینکه پدر من کاهن هست چون زکریا کاهن بود، بلکه جوابی که یحیی میده این هستش: صدای آن ندا کننده در بیابان. او خودشو نه یک پیامبر معرفی میکنه، نه حتی خادم خدا، بلکه یک صدا. ولی چرا صدا؟ به خاطر اینکه یحیی هرچند ظاهر خیلی دیدنی داشت با اون پشم شتر و کمربند چرمی، او نمیخواست دیده بشه، او میخواست شنیده بشه. و این دقیقا همون نکته اول این پیغام هستش. صدا تصویر نداره. صدا سیمایی نداره. یک صدا میتونه در رابطه با یک تصویر صحبت کنه، در رابطه با یک تصویر توضیح بده. ولی در اون صورت صدا در خدمت اون تصویر قرار میگیره. مثل زمانی که ما به موزه میریم و هدفون تو گوشمون میذاریم و یک صدایی در رابطه با اون شاهکاری که جلوی ما هست داره به ما اطلاعات میده. درسته که ما داریم به اون صدا توجه میکنیم، ولی این به خاطر این هستش که میخوایم اطلاعات بیشتری در رابطه با شاهکاری که روش متمرکز هستیم کسب بکنیم. صدا توجه رو برای خودش نمیخواد، بلکه توجه رو برای اون مطلبی که داره در بارش صحبت میکنه میخواد جلب بکنه. و صدایی که یحیی داره در بارش صحبت میکنه صدایی هستش که خوندگی خودش رو خیلی خوب میدونه، صدایی هدایت کننده که میخواد چشمان و تمرکزها بر خدایی باشه که خواهد اومد. از آن امروز مکالمه هایی که به واسطه صدای ما شکل میگیره تمرکزها رو به چه سمتی میبره؟ آیا صدای من تمرکزها رو به من جلب میکنه یا به عیسی مسیح که در زندگی من سلطنت میکنه؟ آیا در زمانهای سخت صدای من پر از استراب هستش یا صدایی پر از آرامش، چون میدونم که آرامش من از جانب خدا هست که او منشأ آرامشه. امروز میخوایم آگاهانه از صدای خود استفاده کنیم تا تمرکزها رو بر هر آنچه که نیکو هست ببریم، بر خدا و بر وعده های او. صدا نمیخواد دیده بشه، بلکه میخواد شنیده بشه. نکته دوم، صدا و پیغامی که اون صدا بیان میکنه هر دو باید واضح باشن. وقتی که ما یک پیغام صوتی دریافت میکنیم، اصولا دو تا فاکتور هست که باعث میشه که ما به خوبی این پیغام رو متوجه نشیم. یا کیفیت صدا خیلی بد هستش، یا کیفیت صدا خوبه ولی پیغام طوری بیان میشه که بیشتر گیج کننده است و باعث سوء تفاهم میشه. پس هم صدا و هم پیغامی که اون صدا بیان میکنه هر دو باید واضح و قابل فهم باشن. در زمان که یحیی تعمیدنده زندگی میکرد این خیلی عادی بود که در جاهایی که ازدحام جمعیت بالا بود افراد یه سپایه یا چارپای زیر پاهاشون میذاشتن و میرفتن روی اون جایی که اون بلندی که بود و در رابطه با عقایدشون صحبت میکردن. یکی از اون مکانها که خیلی این اتفاق میافتاد بازار بود. ولی در بازار زمانی که مردم در حال چک و چونه زدن هستن در رابطه با قیمت اون جنسی که میخوان خریداری کنن، اصولا صداها انقدر درهم هست که به خوبی نمیشه کسی صدای شخص دیگه یا که داره اونجا صحبت میکنه رو بشنوه. حتی اگر اون شخص صدای بسیار رسایی هم میداشتش، پیغام رو نمیتونست خیلی خوب برسونه، به خاطر اینکه افرادی که اونجا بودن رفته بودن برای خرید. کسی تو بازار به دنبال راه برای نجات جانش نبود. ولی یحیی تعمیددهنده وقتی که در رابطه با صدا در بیابان صحبت میکنه، مکانی رو داره مطرح میکنه که در اونجا انسانهای زیادی نیستن، چون بیابان جایی برای موندن در واقع نیست و مکانی هستش که انسانها خیلی راحت اونجا گم میشن. خیلی راحت جهتیابی خودشون از دست میدن، نمیدونن شمال، جنوب، شرق و غرب کجا هستش. بیابان جایی هستش که انسانها به یک صدای بسیار رسا و شفاف لازم دارن، و نه فقط اون، بلکه صدایی که بتونه اونا رو به درستی هدایت کنه تا بتونن راه نجات رو پیدا بکنن. یکی از معروفترین قسمت هایی که در کتاب مقدس ما داریم که مربوط میشه به بیابان، مربوط هست به آزادی قوم اسرائیل. قوم اسرائیل زمانی که از مصر فرار میکنن و به بیابان میرن، اونا از بندگی رهایی پیدا میکنن، 40 سال در بیابان هستن. ترس از اون بیابان به نظر بی انتها، اون سردرگمی انقدر بزرگ و واضح هستش که قوم اسرائیل حتی با خودشون فکر میکنن که ای کاش تو مصر میموندیم، ای کاش برده میموندیم ولی به بیابان نمیرفتیم. پس عزیزان، در بیابان حقیقتاً یک صدای رسا، شفاف و یک صدایی که به درستی هدایت کنه باعث میشه که انسانهایی که نگران هستن که از تشنگی بمیرن، انسانهایی که به دنبال راه نجات هستن، راه درست رو پیدا بکنن. پس هم صدا و هم پیغام باید هر دو واضح باشن. و پیغامی که یحیای تعمید دهنده اعلام میکنه به عنوان صدایی در بیابان، هرچند کوتاه ولی یه پیغام خیلی با اقتدار هستش: راه خداوند را هموار سازید. خلاصه این در واقع میشه گفت این پیغام خلاصه اون خدمتی هستش که یحیای تعمید دهنده زندگیش رو وقف اون کرده. این پیغام معنیش این هست: آماده باشید، توبه کنید، در تقدس زندگی کنید و تمرکز و چشمان شما بر خدا و اراده او باشه. و این پیغام پیغامی نیستش که فقط در انجیل یوحنا ما دربارش میخونیم در عهد جدید، بلکه پیغامی هستش که در اشعیا هم همینطور دربارش نوشته شده. اونجا با اون یک پیشگویی این پیغام نوشته شده. در اشعیا باب 40:3-5 ما میخونیم: صدایی ندا میکند، راه خداوند را در بیابان مهیا سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا هموار کنید. هر دره‌ای برافراشته شود و هر کوه و تلی پست گردد، زمین ناصاف صاف و ناهمواریا هموار گردد. آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید، زیرا که دهان خداوند سخن گفته است. این دقیقا همون پیغامی هستش که یحیی در بحث صحبت میکنه: راه خداوند را هموار سازید. هر دره‌ای برافراشته شود. هر چیزی که در زندگی ها یک خلأ هستش، یک ضعف هستش و احساس پوچی به انسان میده، پر بشه از انتظار برای آمدن خداوند. هر کوه و تلی پس گردد، هر نوع غرور و خودپسندی با توبه و فروتنی از بین بره، زمین ناصاف و ناهمواری ها هموار گردد. تمام موانعی که هست برای اینکه اراده خدا انجام بشه، با یک زندگی در تقدس این موانع برداشته بشه. چرا؟ چون آنگاه جلال خداوند آشکار خواهد شد و تمامی بشر با هم آن را خواهند دید. این پیغام، پیغام بسیار واضح، پیغامی هستش که سالیان سال به صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگه بیان شده، تا در بیابان زندگی امیدی باشه برای تمام افرادی که به دنبال حقیقت هستن. در دسامبر 1997 در برنامه برای کودکان کانون شادی، میسیونرهایی از سرتاسر دنیا یک جلسه رو برگزار میکنن به صورت خاص در دسامبر برای برنامه کریسمس برای کودکان پناهجو. و در اون جلسه کانون شادی معلم یک داستانی رو با کمک یک کتابچه تعریف میکنه. اون کتاب هیچ گونه تصویری نداشت و هیچ نوشته هم در اون نبودش، بلکه هر ورق یک رنگی داشت. صفحه اول سبز: خداوند آسمان و زمین را آفرید. خداوند طبیعت، حیوانات و انسان را آفرید. صفحه دوم مشکی: انسان ها، آدم و حوا، نااطاعتی میکنن، مرتکب گناه میشن، کاری میکنن که خداوند ممنوع کرده بود و به خاطر همین اتفاقات خیلی بدی میفته، درد، مریضی و دشمنی وارد دنیا میشه. صفحه سوم، قرمز. خدا نمیخوادش که خلقت او در عذاب و درد بمونه. به خاطر همین پسر خودش عیسی مسیح رو میفرسه تا بر صلیب بمیره، در روز سوم رستاخیز کنه و مرگ و همه بدیهی ها رو از بین ببره و پیروز بشه. صفحه چهارم، سفید. عیسی دنیا رو از تمام ناپاکی ها پاک میکنه. هر شخصی که قلبش رو به عیسی مسیح بده، قلب او کاملا سفید خواهد شد. صفحه پنجم که صفحه آخر بود، طلایی. انسان ها با ایمان به عیسی مسیح زندگی جاویدان رو دریافت میکنن و میتونن تا ابد با خداوند در دوستی باشند. این پیغام که پیغام در واقع روایت نجات هستش، امروز هم برای بشارت دقیقا به همین شکل با همین ورقه ها ازش استفاده میشه و بیان میشه و در کان شادی هم هنوز به همین شکل روایت نجات داره تعلیم داده میشه. و در اون جلسه کان شادی انقدر اون معلم کان شادی با صدای رسا، شفاف و واضح روایت نجات رو بیان میکنه که اونجا یک دختر ایرانی 8 ساله به عیسی مسیح ایمان میاره که امروز اجازه داره شما رو خدمت بکنه. در بیابانی که من در اون زمان بودم، در سردرگمی که بودم، به خاطر اینکه نمیدونستم ما چرا مهاجرت کردیم، نمیدونستم که چرا در کشوری هستیم که زبان اونجا رو بلد نیستم و هیچ دوستی ندارم، این پیغام به من اعلام شد که من تنها نیستم و خدا با من هستش. در دنیایی که ما زندگی میکنیم عزیزان، به نظر میادش که پیغام ها داره عجیب غریب تر و پیچیده تر میشه و به نظر اون بیابان سردرگمی داره هی بزرگتر و بزرگتر میشه. به خاطر همین دنیا نیاز داره که ما مسیحیان با صدای رسا پیغام واضح رو بدیم که زیرا خدا جهان را انقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد. انجیل یوحنا 3:16. چرا که در این جمله هرچند ساده به نظر میاد ولی حقیقت بسیار عمیقی داره بیان میشه. پس صدا و پیغامی که بیان میکنه اون صدا، هر دو باید واضح باشن. نکته سوم، صدا ماندگار نیست. من میدونم که همه ما شاید این جمله رو خیلی شنیدیم در زمانهایی که کنسرت ها شروع میشه. این جمله که میگه کنسرت نوروزی با صدای ماندگار فلان خواننده، یا کنسرت نمیدونم نوروزی با صدای جاودانه فلان خواننده. ولی واقعیت اینه که، و من فکر کنم همه ما اینو میدونیم، صدا ماندگار نیست. من میدونم خیلی تئوری‌ها هست در این رابطه که یه سری امواج هست اونا رو میشه ضبط کرد و مسائل متفاوتی هستش که داره دربارش تحقیق میشه، ولی منظور من اینه که وقتی که من سکوت میکنم یا مکس میکنم، صدای من قطع میشه و شما صدای منو دیگه نمیشنوید. به خاطر همینم هستش که ما در دنیای زندگی میکنیم که یه سری پیام ها به صورت تکرار شونده هی داره پخش میشه و بیان میشه، به خصوص وقتی که پای پول وسط هستش. شرکت ها هزاران پوند خرج میکنن که اون تبلیغی که مد نظرشون هست فقط برای چند ثانیه در رادیوها پخش بشه. چرا؟ به خاطر اینکه اونا دارن وقت میخرن، وقتی که شنونده داره گوش خودش رو قرض میده برای شنیدن اون پیام. پس هرچی بیشتر اون پیام پخش بشه، اون به احتمال زیاد تاثیرگذارتر خواهد بودش. و شنیدن تبلیغات در رادیو بدترین پیام هایی نیستش که ما میشنویم، چون دارن مصرفگرایی رو ترویج میدن. در دنیایی که ما داریم زندگی میکنیم، صداهایی هست با پیام های بسیار فریب دهنده و ترسناک که به صورت خاص کودکان رو هدف قرار گرفتن. چرا؟ چون کودکان آسیب پذیرتر هستن و به راحتی و خیلی سریعتر اون چیزی که میشنون و باور میکنن. همین چند روز پیش شب هالووین بودش، 31 اکتبر. پیغامی که دنیا در تو با هالووین به بچه های ما میخواد بده این هستش: هالووین شبی هست برای خوشگذرونی. فقط یک بار در سال در اون شب تو میتونی هر چیزی که میخوای و هر کسی که میخوای باشی. تمام چیزهای ترسناکی هم که میبینی واقعی نیستن، در ضمن کلی هم شکلات و شیرینی هدیه میگیری. ولی واقعیت هالووین اینه. این روز در تقویم شیطان پرستان مهمترین روز سال هستش. اونا به صورت خاص خودشونو برای شب هالووین آماده میکنن. یک نقل قولی هستش که رب داده میشه به شخصی به اسم آنتون لاوی. ایشون شخصی است که گفته میشه از بنیادگذاران کلیسای شیطان پرستا بوده و نقل قول اینطور میگه: من تشکر میکنم از والدین مسیحی که اجازه میدن فرزندانشون یک بار در سال شیطان رو جشن بگیرن. عزیزان، چیزی که دنیا به عنوان خوشگذرونی و یه چیز خنددار میخواد به کودکان ما ارائه بده، افکار بسیار تاریکی پشتش هستش. در واقع چیزی که اینجا داره بهش دیده میشه، چیزی که مورد تمسخر قرار میگیره، بُعد روحانی زندگی انسانها هستش. هالووین به کنار، دنیا در رابطه با ایام مسیحی چی میخواد به فرزندان ما یاد بده؟ با همین نگاه بندازیم به کریسمس. دنیا در رابطه با کریسمس میخواد که بچه های ما یک تصویری داشته باشن از سانتا کلاس که یک شخصیت تبلیغاتی هست که توسط شرکت کوکاکولا خلق شده. در رابطه با عید پاک، مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، دنیا میخواد به بچه های ما یاد بده که گشتن به دنبال تخم مرغ رنگی مهمتر از گشتن به دنبال حقیقت هستش. همین کودکان بزرگ سالهایی خواهند بود در آینده که هویت خودشون رو نمیشناسن، معنای زندگی رو نمیدونن و هدف از بودنشون رو نمیدونن. به خاطر همین مهم هست در این سردرگمی که دنیا ایجاد میکنه، در این بیابان ما صدایی باشیم که راه به سمت حقیقت رو نشون میده. کافی هستش که ما سهم خودمون رو با ملایمت، با مهر و محبت انجام بدیم. چرا؟ به خاطر اینکه صداهایی که خیلی بلند هستن، صداهایی که به نظر میاد خیلی خیلی صداهای دیگر رو خفه میکنند، شنیده میشن، ولی صداهای پر از محبت هست که افراد به اونها گوش میدند. سوای اون، حقیقت احتیاج به موسیقی متن و چیزای عجیب غریب لازم نداره. حقیقت کهنه نمیشه. اون دروغ هستش که دنیا تمام وقت سعی میکنه در بسته‌بندی های متفاوت به انسان ها بفروشه. ارزش حقیقت در این هست که حقیقته. به خاطر همینم هستش که این همه سال بعد از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح، مسیحیان خسته نمیشن که در رابطه با حقیقت صحبت بکنن. تنها چیزی که حقیقت نیاز داره استقامت و ایستادگی است. چرا؟ چون صدا ماندگار نیست. پس عزیزان، خسته نشیم از به یاد آوردن و بیان کردن حقیقت. من میخوام در این قسمت در رابطه با یک نوع دیگه از صدا و بیابان صحبت بکنم و بعد با این تموم میکنم. در دنیا یک بیابانی هست، بیابان ناعدالتی و بی‌انصافی، که برخلاف کلام خدا در آموس 5:24 در اون بیابان انصاف همچون آب جاری نیست و عدالت همچون نهر دائمی نیست. صداهایی که باید شنیده بشن در اون بیابان، صداهای قربانیان ظلم و ستم، سرکوب میشن توسط دولت‌ها، سانسور و به طریق‌های دیگه‌ای. در اونجا، در اون بیابان، خداوند می‌خوادش که ما به صورت خاص صدای دادرسی باشیم، صدای بی صدایان باشیم، به خصوص خواهر و برادران مسیحیمون که به خاطر ایمانشون و به خاطر اینکه صدا هستند برای بیان حقیقت در زندان‌ها دارن به سر می‌برند. می‌خوایم با هم به یک فایل صوتی گوش بدیم، یکی از همین صداها که حقیقت رو بیان می‌کنه.
هشت بهمن 62 به بهانه یک نامه بی امضا دستگیر شدند. 30 آذر 72 بعد از 9 سال حکم براءت صادر شد. ساعت 11 صبح روز یک شنبه 16 ژانویه 94 از زندان ساری به دادگاه کیفری 1 شعبه 7 احضار شدم. آقای صادقی حاکم شهر مرا به کنار میز خود خواند و گفت در حکم اعدامت تجدید نظر شد. تو آزادی. اشک در چشمانم حلقه زد. بغض گلویم را گرفت. شروع به گریه کردم. خدایا من به آسمان خیلی نزدیکم. چرا داخل نشم؟ برای دخول به ملکوت خدا انتظارها کشیدم. رؤیاها دیدم. سرودها سراییدم. حتی وصیت‌نامه ام را منتشر کردم. اما جواب خدا نبود. قاضی دو عدد دستمال کاغذی به من داد تا اشکامو پاک کنم. بعد بدون دستبند به زندان برگشتم. نهار که خوردم بلنگو اعلام کرد آزادم. نزدیک در زندان چندین هزار کارت کریسمس و نامه به دستم دادن که از سراسر جهان آمده و روی هم جمع شده بود. این جواب خدا به 9 سال و 27 روز دعاهای فرزندان خدا در سر تا سر جهان بود. 72 ساعت قبل از آن به فرزندم گفته بودم من وصیت‌نامه امو نوشته خود را به خدا سپرده و مطیع اراده او هستم. به این ترتیب خدای آخرین لحظات محال را ممکن کرد و اعدام بشود را تبدیل کرد به اعدام نشود. حال فرصت دارم برای شما تعریف کنم که خداوند برام کارهای عجیب کرده است که از آنها شاد و شکرگزارم. در مدت زندانیم همیشه در حضور خدا دعا میکردم. خداوندا من آزادی نمیخوام بلکه رضایت تو را میخوام. هر کس در تو حاجتی میخواهد من آمده ام ز تو را میخواهم. گدا در میزنه چیزی میخواد میگیره و میره. اما اشتیاق عاشق اینه که در حضور معشوق خود بمونه و از حضور او لذت ببره. خداوندا در حضور تو کمال خوشیست و در دست راست تو لذتهای بی انتهاست. همیشه دعا میکردم خداوندا نباشد که این آمدن به زندان و رفتنم یک امر عادی باشد، بلکه میخوام اسم تو جلال یابد، ملکوت تو بیاید، خواست تو انجام شود، دلها به سوی تو برگردد و جهان از معرفت جلال تو پر شود، همینطور که دریا از آب پر است. و خدا را شکر که چنین میشود. خداوندا این همه را تو کرده ای. بی تو هیچ کار مثبتی از من ساخته نیست. اینها معجزات خدا در جواب دعاست. جلال بر نامت ای خداوند ما عیسی مسیح. آمین.
صدایی که با هم شنیدیم صدای کشیش مهدی دیباج بود. ایشون همونطور که در این فایل صوتی شنیدیم بیش از 9 سال در زندان بودن به خاطر ایمان به مسیح و به خاطر همین هم حکمی که میگیرن حکم ارتداد هستش که در واقع مجازاتش اعدام هستش. در تمام این سالها که ایشون در زندان بودن صداهای بسیاری خواهان این بودن که در بیابان ناعدالتی انصاف همچون آب جاری شود و عدالت همچون نهری دائمی و اونها با صداهای خودشون کشیش مهدی دیباج رو به طریقهای متفاوت حمایت کردن. همونطور که شنیدیم مسیحیان زیادی برایشون در دعا بودن، نامه ها نوشتن و کارت فرستادن. ولی یه نفر به صورت خاص صدای دادرسی شد. کشیش هایکوف سپیان مهر. ایشون شخصی بودن که در زمانی که کشیش مهدی دیباج در زندان بودن توجه دنیای بین المللی رو جلب کردن به ناعدالتی که داره اتفاق میفته و در نهایت سعی و تلاش ایشون، صدا بودن ایشون باعث شدش که کشیش مهدی دیباج در ژانویه 1994 آزاد بشه. البته کشیش هایک بهای خیلی سنگینی پرداخت برای اینکه صدای دادرسی بود. ایشون فقط 3 روز بعد از اینکه کشیش مهدی دیباج آزاد شدن در 19 ژانویه 1994 ناپدید میشن و چند روز بعد به خانوادهشون اطلاع میدن که ایشون به قتل رسیده. کشیش مهدی دیباج خودشون فقط 5 ماه بعد از آزادیشون به قتل میرسه. صدا بودن یعنی بها پرداختن. صدا بودن به خصوص وقتی که ما نمیخوایم اجازه بدیم که صدای مسیحیان دیگه سانسور بشه و سرکوب بشه تا بتونن حقیقت رو بیان بکنن بها لازم داره. و خیلی از خواهران و برادران ما در ایران این بها بهای این که صدایی هستن که حقیقت رو بیان میکنه، صدایی هستن که امید میبخشه در بیابان ظلم و ستم، اون بها رو دارن میپردازن. همین الان مسیحیانی هستن در ایران که در بازداشت هستن یا منتظر حکم هستن یا حکمشون رو دریافت کردن و در زندان ها دارن حبس خودشون رو طی میکنن. امروز عزیزان من نمیخوام شما رو دعوت کنم به عملی یا شما رو تشویق کنم که بیاید برای همدیگه بیستیم. من فقط میخوام یادآوری بکنم که ما موظف هستیم برای همدیگه بیستیم. در امثال باب 31 آیات 8 و 9 جملات دستوری هست. اونجا نوشته شده دهان خود را برای بیزبانان بکشا. دهان خود را برای بیزبانان بکشا به خاطر دادرسی همه بیچارگان. دهان بکشا و عادلانه داوری کن. فقیران و نیازمندان را دادرسی نما. خلاصه می کنم صدای بی صدایان باشیم. شاید الان برای شما این سوال ایجاد شده که من اصلا از کجا بدونم که کی الان تو زندانه، من اصلا چطور میتونم همچین کاری رو انجام بدم. از ما در دنیای مسیحی فارسی زبان یک سازمانی داریم که خدمتش رو وقف عزیزان در جفا کرده. سازمان ماده 18 یک وبسایتی داره هم به انگلیسی هم به فارسی. در قسمت انگلیسی شما میتونید برید لیست زندانیان رو ببینید و یک زندانی رو ادابت بکنید تا به صورت مرتب در رابطه با اون شخص و وضعیتی که درش هست آپدیت بشید. در قسمت فارسی ما یه قسمتی داریم به اسم همراه شوید. اونجا به شما پیشنهاداتی داده میشه که چطوری میتونید از خواهر برادران خودتون که تحت جفا هستن حمایت بکنید. همینطور شما اونجا میتونید لیستی رو پیدا بکنید از عزیزانی که الان در زندان هستن یا افرادی که از زندان آزاد شدن. و اگر شما روی یکی از این عزیزان کلیک بکنید، امیرعلی مینایی، میتونید ببینید ما اونجا ثانیه شمار داریم که ببینید الان چقدر زمان هستش که اون شخص در زندان هستش. کمی پایین‌تر در همون صفحه میتونید حتی برای امیرعلی پیغام بنویسید که وقتی که از زندان آزاد میشه و دسترسی پیدا میکنه به این پیغام‌ها، اونها رو بخونه و براش باعث دلگرمی بشه. و نه فقط این که صحبت هایی که شما میتونید اینجا در میون بذارید به صورت کتبی باعث دلگرمی جفا دیده ها میشه، بلکه باعث تغییر در شرایط ایران میشه، در بیابان ناعدالتی میشه، باعث میشه که انصاف همچون آب جاری بشه و عدالت همچون نهری آمه ای. صدایی باشیم در بیابان، صدایی که تمرکزها رو میخواد بر خدا و اراده او قرار بده. صدایی شفاف با پیغامی واضح. صدایی خستگی ناپذیر از بیان کردن حقیقت. صدایی دادرسی که امید بخش باشه برای قربانیان جفا. خداوند شکرگزار هستیم که امروز از کلام تو خوندیم و شکرگزار هستیم خداوند که تو خدایی هستی که خواهی آمد، خدایی که میتونیم بر وعده های تو توکل کنیم، خدایی که عزیزان ما در زندان رو میبینه، خدایی که کودکان ما که پیغام های متفاوتی رو میشنوند در دنیا رو میبینه و از اونها محافظت میکنه. خدایی که عزیزانی رو فرستاد تا ما بشنویم که حقیقت چیست، راه نجات چیست، که آشنا بشیم با خدای حقیقی. امروز خداوند دعا میکنم که صدای ما خداوند، این ابزاری که تو به انسان دادی و به واسطه صحبت میکنی، کلماتی رو تولید کنه که روح القدس در دهان ما قرار میده. امروز خداوند به صورت خاص دعا میکنم که ما رو به کار بگیر خداوند.